بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل سوم بحث راجع به دو تا قاعده بود. یه قاعده این بود که اگر علت تامه داشته باشیم حتما معلول رو به نحو غیر منفک از او داریم. دو تا استدلال پیاده شد و دو تا اشکال و جوابهاش. ما اشکال اول و پاسخهای مربوط به اون رو دیدیم، وارد اشکال دوم شدیم که در نسبت حق و خلق بود، یعنی خداوند سبحان که علت تامه مختار هست در مقایسه با معلولش که عالم باشه محل توجه قرار گرفت. و تو این فضا آیون متکلمین مباحثی مطرح کردن، نقطه اشتراک دیدگاه مختلفی که از سوی متکلمین در این قسمت مطرح شده انفکاک پذیری علت تامه از معلول هست، یعنی می شود که علت تامه در واقع باشه معلول نباشه، یا برعکسش معلول باشه ولی علت تامه مثلا بر فرض مثال تحقق نداشته باشه. در صورت میان علت تامه و معلول بشود در واقع انفکاک حاصل کرد. این بیانی بود که در اشکال دوم مطرح شد. علامه طباطبایی وارد پاسخگویی به همه قسمت‌های اشکال دوم شدند. بحثایی رو پشت سر گذروندیم، به این قسمت از بحث رسیدیم که یکی از اقوال و دیدگاه‌هایی رو که در ذیل اشکال دوم مطرح شده بود این استش که فاعل مختار برای ترجیح یک طرف بر جانب دیگر اساساً نیازی به مرجح نداره، چون فاعل مختاره. هر کدوم از طرفین مسئله چه فعل چه ترک را میتواند ترجیح بده بدون وجود هیچ گونه رجحانی. ما نمونه های از این قبیل رو هم در زندگی خودمون فراوان داریم. مثال هایی که معمولا تو این قسمت میزنم، فرض کنید که اگر کسی گرسنه باشه و در پیش او دو تا فرض کنید که نان رو گذاشته باشن و از همه جهات فرض کنید که استواء نسبت وجود داشته باشه میان این انسان گرسنه، شدیداً گرسنه، و این دو تا نانی که پیش روی او هستش. بعضی اینجا معمولا مثلا فرض کنید که بیانات حکمی و حکما رو هم یک نوع مثلا فرض کنید که شوخی میکنن، میخندن اینها که بله این انسان گرسنه همینجوری اینجوری وای میسته، این دو تا نون رو همینجوری نگاه میکنه تا مثلا از دنیا بره، دست نمیبره به هیچ یک از این دو تا نون، چون استواء نسبت به یعنی هیچ مرجعی وجود نداره، انسان فاعل مختار هست، هیچ مرجعی وجود نداره، همینجوری وایستاده که این یک نقطه. مثال دیگری رو که مطرح میکنم مثل این میمونه که فرض کنید که یک حیوان درنده ای انسان رو دنبال بکنه، انسان طبیعتا فرار میکنه، وقتی که فرار میکنه به دوراهی میرسه. فرض این باشه که من جمیع الوجود این دو تا راه مساوی باشه، هیچ رجحانی نداشته باشه، خب بازم این انسان همینجا وای میسته که جناب اون حیوان درنده شیر و حیوان مفترس بیاد چیکار بکنه، این رو بدره و از بین ببره و هیچ حرکتی نمیکنه. خب یکی از اینا رو انتخاب میکنه میره دیگه، فاعل مختار است دیگه، همونجوری که اونجا یکی از این دو تا نون رو انتخاب میکنه و مصرف میکنه. امثال این موارد ما زیاد داریم. پس بنابراین نمیشه گفت که فاعل مختار برای انجام فعل اختیاریش حتما در واقع به یک مرجع نیاز داره. همین فاعل مختار هستش، یکی از طرفین رو ترجیح میده. هدف رو مواظب باشه، هدف همون بحث انفکاک میان علت و معلول است، اون نکته رو باید تعقیب بکنیم. اینا همه ذیل اون طرح مطرح شده. علامه طباطبایی میفرماد که تو بیان شما یک ادعای بدون استدلال مطرح شده، بلکه دلیل بر طرف مقابلش وجود داره. یکی این و یکی یه تمثیله، حالا یک تمثیل، دو تمثیل یا چند تمثیل شما استفاده میکنید. تمثیل ها که در واقع نمیشود در مباحث برهانی و اینها از اینها استفاده کرد، تمثیل که فایدهی برای تثبیت مسئله نداره. میونه ادعای شما که هیچ استدلالی برش نیاوردید، میگید فاعل همین که مختار هستش بدون اینکه هیچ مرجعی وجود داشته باشه یکی از طرفین مساوی را بر طرف دیگر ترجیح میده. در اینجا اتفاقا ما دلیل بر مخالفش داریم و اونم اصل قانون علیته. علامه متزکی خیلی رو این فشار نیاوردن، الان عرض میکنم. اصل قانون علیت میگه ترجح بلا مرجح محاله. اینا ای کاش که، چون اینا تو ذهنشون هستش که اینجا ترجیح بلا مرجح هست و ترجیح بلا مرجح اشکال نداره. توجه کردید؟ وقتی شما الان توضیح میدم لابلای بحث، یه مقدار مسئله رو میکاوید، میبینید مسئله برمیگرده به ترجح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح و استحاله ترجح بلا مرجح بنیاد اصلی قانون علیته. اگر کسی ترجح بلا مرجح رو به هر نحوی بپذیره، این قانون علیت رو قبول نکرده. توجه کردید؟ علامه در مقام پاسخگویی همین فضا رو، این شیب رو میبره به طرف یه پاسخ دوم، میگه اگر ترجح بلا مرجح امکان پذیر باشه که، حالا من اضافه میکنم که، طبیعتاً دیگه قانون علیت بی‌معنا خواهد بود، اصل اثبات صانع شما چرا این رو میبره جلوتر، اشکالاتی هست، چرا این میبره؟ چون اونا بر اساس در واقع خداشناسی که دارند و میخوان اختیار خداوند متعال رو پابرجا بکنن به این فضاها افتادن. میگیم آقا این فضاهایی که شما دارید درش میرید از چال نما در آمدن و در چاه افتادنه، چون روندی رو دارید میرید که دیگه نمیتونید اثبات واجب کنید. خواستید مثلا مثل اون بنده خدا که خواست مثلا چشم و خال و ابرو رو درست بکنه، زد همه رو در بداغون کرد رفت، توجه کردید؟ شما میخواید اختیار خدا رو درست بکنید، اصلا وجود خداوند متعال تحت شعاع قرار میگیره که اصلا قابل اثبات نخواهد بود، چون قانون علیت وقتی از بین بره نمیشه خداوند متعال رو بر اساس برای اینکه شما دارید اثبات بکنید. ببین بیان رو. و اما قول القائل، اما قول قائل به کجا میخوره؟ به اولین قول از اون چهار قولی رو که ذیل اشکال دوم مطرح شده بود. و اما قول القائل به جواز ان یختار الفائل المختار احد الامرین المتساویین دون الاخر لال مرجحن یرجعو، اون کسی که میگه فائل مختار اختیار بکند یکی از دو امر متساوی را نه دیگری را، یکی از دو امر را نه دیگری را، بدون هیچ مرجعی که اون یکی را ترجیح بدهد، وقد این خبر و اما قول اون ففیه هستش، وقد مثلو له بالحارب من السبع، و مثال زدن به مثال هایی، مثلا کسی که از یک حیوان درنده داره فرار میکنه، اذا ان له طریقان متساویانه، وقتی عارض بشود برای چنین شخصی که داره فرار میکنه دو تا رایی که فرض بر این باشه که متساوی من جمیع الوجوه باشه، این آیون میگن بابا بر اساس دیدگاه حکیم باید این شخص اینجا وایسته تا حیوان مفترس بده این رو بداره و از بین ببره، در حالی که اینجوری نیست. فاینا و یختار عهد و مال مرجعن، یکی از در واقع طرفین رو انتخاب میکنه بدون اینکه هیچ گونه مرجعی وجود داشته باشه. الله میفرماد که در قول قائلی که چنین حرفی میزنه اشکال وجود داره. دو تا اشکال اینجا مطرح میشه. این انه دعوا من غیر دلیلن، در واقع نقد اول، الا ان جواز ترجح ممکن من غیر مرجح، نقد دوم به حساب میاد. اما نقد اول، نقد اول این استش که شما اولا ادعای بدون دلیل دارید، فقط میگید فاعل مختار یکی از طرفین رو ترجیح میده، هیچ تبیین عقلی و تبیین و توضیح فلسفی و عقلی در این خصوص مطرح نمی کنید. میگید فاعل مختار چون که هستش، خب خودش میتونه یکی از طرفین رو ترجیح بده. دلیلی نیاوردید، استدلالی نیاوردید، فقط یه مثالهایی رو برای این بحث زدید. پس شما یه ادعای بدون دلیل دارید، این یک نکته. نکته دوم، دلیل بر قول مخالف شما وجود داره، چون قول مخالف شما چی میگه؟ میگه برای رجحان یافتن یکی از متساوی ها نسبت به دیگری ولو در مواجهه با کی باشه؟ فاعل مختار. آقا فاعل مختار هست، یه فعل ما اینجا داریم، این فعل من جمیع الوجود با هم دیگه یکسان هستن، خب چجوری این ترجیح پیدا کرد بر اون دیگری؟ شما که میگید هیچ مرجعی اینجا وجود نداره دیگه، فقط فاعل مختار اینجا ایستاده، فاعل مختار اینجا ایستاده، فعل و ترکی که در مقابل او هستش کاملا من جمیع الوجوه مساویه، میگه چون فاعل مختار هستش یک طرف رو بر دیگری میتونه بدون هیچ گونه مرجعی ترجیح بده، این دقیقاً پذیرش ترجح بلا مرجع هستش. حالا ایشون چون علامه وارد این بحث نشده، من یه اشاره به این مسئله رو تازه کردم الانم باز عرض بکنم، چون بعضیا در همین زمان ما هم الان خیلی این رواج پیدا کرده و مطرح میکنن، میگن آقا اونی که محال است ترجح بلا مرجح است، ولی ترجیح بلا مرجح این محال نیست. اولا ترجیح بلا مرجح میگن مرجحش همون فاعلی هستش که داره این رو ترجیح میده، یعنی این ترجیح مرجح داره که خودش باشه دیگه، و فقط فاعل میخواد دیگه، هیچ چیز دیگری نمیخواد برای اینکه در واقع این ترجیح شکل بگیره. ترجیح بلا مرجحی غیر از فاعل اشکال نداره، توجه کردید؟ اون وقت بحثی که این آقایون مطرح میکنن و باید محل توجه قرار بگیره این استش که آقا خود این ترجیح دادن یک پدیده‌ای نفسانی در ما هست، درسته؟ این فاعل مختار اگه انسان باشه پدیده نفسانیه، این ترجیح دادن ممکنه محقق بشه، مثلا ترجیح دادن الف، ترجیح دادن ب، ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه، و ذات ما فرض این استش که علی‌السویه است نسبت به این ترجیح دادن، به خاطر این که از قدیم که ترجیح در ما وجود نداشته، که ترجیح تازه پدید اومده، توجه کردید؟ پس این ترجیح دادن نه واجب الوجود است نه چی؟ نه ممتنع الوجوده، ممکن الوجود استش. پرسش این استش که دقیقاً چرا در ما این حالت پدید آمده؟ این وضعیت امکانی که در ما شکل گرفته برای چی پدید اومده؟ اگر خوب دقت بکنیم این آقایون میخوان ادعا بکنن که ترجیح بلا مرجح در نفس فاعل مختار بدون عامل رجحان صورت میگیره. این یعنی چی؟ یعنی ترجیح بلا مرجح به عنوان یک پدیده نفسانی یه ترجح بلا مرجح درش صورت گرفته، لذا ترجیح بلا مرجح رو اگر کسی بپذیره روح این معنا پذیرش ترجح بلا مرجح هست. و لذا است که صدر متعالی اینا همشون خیلی صریح و شفاف گفتن ترجیح بلا مرجح در واقع اگر دقت بکنید دقیقاً مثل ترجیح بلا مرجح محاله. مسئلهش این استش که ترجیح بلا مرجح رو اگه کسی قبول بکنه باید ترجیح بلا مرجح رو قبول کنه که مجازه، و ترجیح بلا مرجح رو اگر کسی قبول بکنه یعنی قانون استثناء بردار نیست. شما اگه یک جا ترجیح بلا مرجح رو قبول کردید یعنی ذاتاً ممکنه، توجه کردید؟ یعنی ذاتاً محال نیست. وقتی ذاتاً محال نباشه قانون علیت منهدم میشه. قانون علیت که منهدم شده اون وقت بقیه بحثایی که متکلمین دنبالش هستن اونها هیچ کدوم سرسامون پیدا نمیکنه، حتی اثبات واجب الوجود هم نمیشه کرد. اثبات واجب الوجود بر اساس براهین روی که معمولا مطرح میشه بر پایه قانون علیت صورت میگیره. مثلا عرض کردم در فضای فلسفه اسلامی دلیل این که این همه قانون علیت محل توجه قرار گرفته به دلیل این بود که تو الهیات ملخص ازش بهره ببرن و استفاده بکنن، تو فرایند اثبات واجب ازش بهره ببرن و استفاده بکنن، و دست کم خدمات بسیار مهمی که فلسفه در این بخش به فضاهای کلامی کرده همین مقدار اگر نگاه بکنیم لاغر باید انسان عرش بذاره. توجه کردید به اون فضاهای فلسفی که این همین برهان امکان و وجود که یکی از بهترین براهین کلامی است که الان در فضاهای که همش همین بحث و مطمئن از کجا اومده؟ یعنی از بحث فلسفی اومده. برهان حرکت از کجا اومده؟ از بحث فلسفی اومده. درست اون بحث برهان حدوث زمانی و برهان حدوث ذاتی اگر باشه که همون برهان امکان ماهی باشه، اگر زمانی باشه که اون اصلا موانیش قابل تشکیک هستش و اثبات پذیر نیست، اینکه شما بگید کل عالم یک ابتدای زمانی داشته، او چه دردسرهایی باید بکشیم. من با یکی از این بندگان خدا زاد میگم، میگم با توجه به انفجار بزرگ که دیگه مسئله حدوث زمانی عالم که دیگه مسلم شد رفت، توجه کردید؟ ابتداییه، خیلی حرف ابتداییه، لاغل آدم حرف دقیق تر بزنه بگه لاغل نمیده بعضی ها جدلی یا طرفه این استش، ما نمیده این ورم دلیل داره اون ورم دلیل داره، ما برای ما مبهم استش، نه یه جوری در بریم توجه ولو با این بحث هایی نمیشه مسئله پیش برد. که حالا در هر صورت میفرماد که وفیه انهو دعوا من اولا ادعایی کردید هیچ دلیل نیاوردید، نه تنها ادعایش که کردید هیچ دلیل نیاوردید، بر قول مخالف دلیل وجود داره و قد تقدمت الحجه، اینو میخواد بگه، یعنی بر طرف مقابل شما، طرف مقابل شما چیه؟ اگر جایی علی‌السویه باشه من جمیع الوجوه حتما نیاز به یک عامل خارجی برای ترجیح ما داریم، ما یک مرجعه میخواییم، همون اصل قانون علیت. و قد تقدمت الحجه تو ان الممکن المتساوی الجانبین، ممکنی که متساوی باشه از هر دو جانب، یحتاج و فی ترجح احد الجانبین الا مرجح. ای کاش الان میفهمید این اصل قانون علیته، مبنای اصل قانون علیته. فان قیل، اینجا فان قیل یک بحثی رو مطرح میکنه که قول اول رو میندازه تو قول دوم که همونجا بررسی میکنیم. ممکنه کسی بگه نه ما نمیگیم بدون مرجح، مرجح همین فاعل مختاره، همین فاعل به حسب اراده‌ای که داره یکی از این طرفین رو ترجیح میده. میگه اگه واقع حرفتون این باشه، این میشه قول دوم که اراده مرجحه، نفس اراده ترجیح دهنده یکی بر دیگری هستش، که حالا نقدهاش رو میرسیم. فان قیل ان المرجح هو الفاعل مثلا به ارادته، کما مر فی مثال الحارب من السبع، کما که در این مثال وجود داره، در مثال دیگه وجود داره، اجیب به ان مرجعه الى القول الاتی، بازگشت این دیدگاه به اون قول دوم هستش، و سیعتی بطلانه، بطلانش هم در ادامه در سطرهای بعد میان. و اما مثال حاربی که زدید، توجه که این نمونه هایی رو که مطرح کردید، اگر واقعا شما تو بحث فرض حرف زدید دیگه، اگر واقعا چون این شرایطی شما مطرح کردید طرفین قضیه من جمیع الوجوه برای فاعل مختار مساوی باشه، همونجا میسته، هیچ هم نمیخوره تا آخر. توجه کردید علت این که میخوره یا علت این که یک راه انتخاب میکنه، قطعا مرجعات وجود لازم به علم تفسیر نیست. حالا من مثال زدم، گفتم مثلا رایی که سمت راست انسان انتخاب میکنه، غذایی که سمت راست انسان برمیگزینه، چیزی که اول به چشم انسان خورد انسان انتخاب میکنه. مثلا شما کسی که وارث شده، توجه کردید الان صندلیای فراوان اینجا هستش، نمیشه بگیم هیچ مرجعی وجود نداره شما رفتید اونجا نشستی، امکان پذیر نیست این معنا. وقتی گفتیم محال ذاتی سر از تخته قانون علیت در میار، یا باید قانون علیت قبول نکنیم، توجه کنید قانون علیت رو قبول کردید، علیه این تصادفی نیست. ما نظریه تصادف رو در فضای در واقع کلان رد میکنیم، خدا رو اثبات میکنیم، ولی در جزئیات زندگی همش تصادف رو قبول میکنیم. نه تصادف اینجوری شد اونجوری شد اینجوری شد اینجوری نیست، توجه کردید؟ همین رو هیچ کدوم از اینا بی حساب کتاب نیست. این که کسی آمد اونجا نشست، عادت هایی که انباشته شده در ما در سنوات گذشته، توجه که اونها باعث میشه مثلا دوست داشتیم همیشه یک مثلا یک میل باطنی به انزوا در ما وجود داره، دوست داریم دورتر بشینیم، توجه کردید؟ یک میل باطنی به ما وجود داره که من جلوی جلو نشینم خوب نمیتونم با بحث ارتباط برقرار بکنم. حتی دقیق دقیق اگر بشیم دقیقا همون نقطه‌ای که نشستید، توجه کردید؟ بی حساب کتاب نیستش، همه در ما میگذره، چیزایی در ما اتفاق افتاده که این صندلی رو انتخاب کردیم، اینجا نشستیم، اونجا نشستیم، یا حتی فردا میگه اینجا بشه، فردا پس اون صندلی رو انتخاب کردم، اونم بی حساب کتاب نیست، توجه کردید؟ احتمالاً داشتید می اومدید، حواستون پرت بوده، در فکر این بوده که نماز شب فلانی گفته، مثلا شب یه رکعت خوندن بقیه نرسیدن، چجوری شده، چجوری همین داشتید می اومدید، اصلا حواستون پرت بوده که اینجا رو نگاه بکنید، همون چشمت اول به اونجا خورد، توجه کردید؟ یه رفتید اونور. انواع مرجعات، مرجعات حتما این نیستش که من دقیقاً بیام اون رو مورد مطالعه قرار بدم، بحث‌های فلسفی بکنم که این ترجیح دارد ندارد، بعد برم این کار انجام بدم که منظور از مرجعی که اینجا وجود داره یعنی یه چیزی که از حالت استباه نسبت خارجش بکنه. اینم توجه داشته باشید یه دفعه این تر نبره تو بحث اولویت ها، چون اولویتی که اونها مطرح میکنن در جانب معلوله، یه خلطی که اونا شده، اولویت در جانب علت را با اولویت در جانب معلول خلط کرده، بعض اولویت نیست، 100% میشه برای شما، یعنی مسئله 100% میشه و مسئله رو انجام میدید. اگر واقعا من جمیع الوجوه مساوی باشه، قطعا حرکت نمیکنه، حرکت صورت نمیگیره. چرا؟ چون اگه حرکت صورت بگیره ابطال قانون علیته. ما با دو تا مثال که نمیتونیم مسئله پیش ببریم، که مثلا در بحث نسبت علت با معلول دائما مثال بنا و نار میزنن، اصلا میگه چرا همش این مثال میزنید، مثال متکلم و کلامشو بزنید، اونجا چی میگید؟ توجه کردید؟ همیشه اینجوری میگین، الان اونهای مثالهای فراوانی هست، اگه میخواهید رو مثال پیش برید ده ها مثال مختلف وجود داره. میفرماد که بله، و اما مثال الحارب من السبع فممنوعون، ولی الحارب المذکور علا فرض تساوی من جمیع الجهاد یقف فی موضعه. توجه کردید؟ اونا همجور با هم که نشستن تو فضای خودشون همینجور میگن میخندن، همجور وای میسته، بله اینجا وای میسته که آقای شیر بیاد این قشنگ بگیره بخوره و اینا، میگه خوش خیلی خوشبخت شده هستیم که خوشحال هستیم که حکیم و فیلسوف نشدیم، اگه فیلسوف میشه همجور وای میستادیم. توجه کردید؟ در میریم به در یک کار انجام میدیم. بله؟ بله؟ یعنی حرف حکما رو میخوای ترجیح بدید؟ خلاص خوب نفهمیدم چی گفتید، ولی اگر حرف حکما رو تایید میکنید درسته، اگر حرف حکما رو تایید نمیکنید درسته. من میبرم و اما مثال الحارب من السبب ممنوعان بل الحارب المذکور علی فرض تساوی من جمیع الجهاد یقف فی موضعه ولا یتحرک اصلا علی ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح. این نقد اول. نقد دوم اینه که آقا روند دیگه شما دارید پیش میرید سر از ابطال قانون علیت در میاره. حالا این رو علامه کاش تصریح میفرماد، میفرماد وقتی قانون علیت تخریب بشه، چون فضای تو فضایی که غیرت دینی و اینها جدی، اینا از یه جهتی هم مهم توجه باید داشته باشیم، یعنی بیشتر بحثایی که مخالفتی که با فضای حکمی و فلسفی صورت میگیره از باب غیرت دینی صورت میگیره دیگه، از یه جهتی خوبه، مقدسه، قابل احترامه، توجه کردین؟ ولی گهگاهی خب خوشمزگی هایی هم به خرج داده میشه، توجه کردین؟ خوشمزگی هایی به خرج داده میشه. مثلا فرض کنید که خود در کجا جلسه بود من عرض کردم، مثلا خب از یک منظر خداوند متعال مهمترین چیزی که در هستی هستش، حالا مثلا بگی که اصل اجتماعی نقیزه و ارتفاع نقیزه این خیلی مهمه، میگه چقدر مهم است، خدا مهمتره، آدم گیر میکنه چی بگی اینجا، توجه کردید؟ گیر میکنه اینجا چی بگی. حالا مثلا فرض بهش یه کمی بحث کنیم، میگه قانون علیت بدن خدا تثبیت بشه کافیه، توجه که قانون علیت از قبول در نادرست، توجه کردید؟ لذا علامه تو این منطق رفته جلو، میگه اگه این مسیر بدی دیگه خدا رو نمیتونی اثبات کنی، توجه کردید؟ این چیز خوبی، یعنی تجربه هم شده مثلا تو این فضاها اگر بتونید مثلا آیه و روایتی بیارید، یه آیه بیارید یه روایت بیارید، دیگه تمام میشه، ساکت میشه، لااقل به فکر فرو میره، چون عرق دینی داره و غیر دین داره، نمیتونه آیات رو اینا رو چیکار کنیم. پس یه بعد میره یه توجیه میکنه، میگه بله این آیات منظورش این نیست، ولی شما دارید فشار میارید به سمت خودتون، دارید تحمیل میکنید، فلان میکنید، بما میکنید. حرف همونی هستش که ما زدیم، در همون بعضی گفتن که اصلا خواجه نصیر هم یه اشتباه بزرگ کرد، فلسفه رو قاطی کرد به کلام، تصریح میکنه اینا تو بعضی از جای حوزه مطرح میشه، خواجه نصیر انحراف ایجاد کرد تو کلام که فضای فلسفه و اینا رو با هم دیگه قاطی کرد، ما باید برگردیم به قرن چهارم، به قرن سوم. بعد اگه بهشون بگید که مثلا ما خب به اونا برگردیم، یعنی به متون دینی برگردیم، نه به تلقی که اصحاب از این بحثا داشتن. خیلی اینا به نظر من در اینی که یه قیافه علمی مثلا ممکن داشته باشه، ولی صدمات خیلی زیادی داره، یعنی هیچ فهم جدیدی از آیات و روایات نمیشه، همون در واقع دین خودمون رو باید از فهم در واقع اصحاب ائمه باید بگیریم، یه چیز عجیبی، از ائمه نگیریم، از اصحاب ائمه بگیریم، دین خودمون رو از اصحاب گفته شده ها، چون میگن که اون متقارب بودن، حتما قرائنی وجود داشت، فلان داشت، ما به اون قرائن نرسیدیم، این فضایی که الان اون موقع میفهمیدن و تقریری کردن اونه، در حال این اصلا خونسا کردن کل آیات و روایاته، توجه کردین؟ دیگه ما اجتهاد نمیتونیم داشته باشیم، همون فضایی رو تلاش فقط بکنیم ببینیم فاهمه متشرعین اون زمان در این مسائل چی بوده، همین فقط در واقع دینی که ما باید بگیریم و استفاده بکنیم همین فضا هستش، خیلی آسیب داره. الا ان جواز ترجح الممکن، نظام ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان ظرفیت هایی که حکمت متعالیه برای کلام میاره، در اونجا یه بحثی در ذیلش مطرح کردیم که چجور باید کلام متعالی شکل بگیره. بزرگترین مانش اجتهاد دینیه، اجتهاد دینی تو حوزه معارف ها، جمله میگن بزرگترین مانع پیشتر اجتهاد دینی دردسر میشه، بزرگترین مانع یعنی چی؟ یعنی اون نحوه اجتهادی که تو فضای معارف داریم، خب اون نحوه اجتهاد ما رو به کجا وامی داره؟ ما رو به این وامی داره که مثلا قیامت اینجوریه، فرض حق تعالی اینجوریه، صفات باری تعالی اینجوریه، یا امامت اونجوریه، یا ولایت اونجوریه، این بحثایی که مطرح میکنیم، چون و اون بحث مسئله حمایت از دین وجود داره، وقتی فکر کنیم دین اینو میگه و بعد میخوایم حمایت بکنیم از دین، طبیعتاً کلام این سبکی میشه. ولی اگر فضای اجتهاد در الهیات به معنای صحیح و درستش راه بیفته، همینجور که ما در فقه اجتهاد میکنیم با ابزارهای درستش، فضای فقه المعارف، اصول فقه المعارف کم متفاوته، رجالش متفاوته، درایش متفاوته، بحثش یکم تفاوت داره، یکم تفاوت داره، توجه کردید؟ اگه اونا رعایت بشه و ما دقیقاً ذهن رو آزاد کنیم ببینیم واقعاً قرآن چه خداشناسی به ما میده، واقعاً دین روایات به ما چه خداشناسی میده، چه معاد شناسی میده، این فضا رو باز کنیم، یه مقدار از حصار برداشته در حوزه عقاید تو فضای عمومی یا فضایی که تاکنون به ما رسیده یا اونجرا که اصحاب ائمه تلقی کردن، اینا رو اگر رها کنیم ببینیم آیات و روایات چی میگه، اون وقت هستش که کلام میتونه ارتقا پیدا بکنه و سطح خودش و استفاده بکنه از بحث‌های فلسفه و بعضی جا مقابله کنه فلسفه که وحی منزل نیست، بعضی جا بگه نه این درست نیست، قشنگ بیسته. ولی الان یکی از موانع جدی همینه، مثلا تلقی که ما از خداوند سبحان و ویژگی‌هاش داریم یه تلقی تقریبا فهم عمومی از این مسئله هست، توجه کردید؟ یا برخی از بحث‌های دیگر. الا ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح ینسد به طریق اثبات صانع تعالی، اصلا اثبات واجب الوجود دیگه زیر سوال خواهد رفت دیگه، نه دیگه اختیار از دست رفته که چی، اختیار خود از دست رفته، خود باری تعالی هم قابل تثبیت نیست. مثل تلاشایی که بعضی از من آیه بعضی از آیه میگم تذکر میدم، میگم آقا این نوع الهیات سلبی که میگن مثلا در عین قداست تراشی برای خداوند متعال، اصلا خدایی نمیمونه اصلا. اگه واقعا متعهد باشیم به اون الهیات سلبی و تقریری که میکنن، اصلا هیچ وجه از خدا حرفی نزنید. این در دلش میخواد مقدس بداره خداوند متعال را، که مگه ما کی هستیم که بتونیم به معرفتش برسیم. یکم دقت کنیم این فشار بیاری روش، فشار بیاری روش، یعنی از کجا میگی اصلا چون این چیزی هست، با انکارش چه تفاوتی داره؟ توجه کردید؟ این مواظب باشین، خب مرز تنزیه تا کجا میخواد پیش بره؟ الا ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح ینسد به طریق و اثبات صانع و اما قول القول، مثل این بحث معرفت شناسی میمونه. تو بحث معرفت شناسی طرف داره تشکیک میکنه، هی داره تخریب میکنه، تا کجا؟ توجه کردید؟ تا کجا میخوای پیش بری شما؟ اصل معرفت رو میخوای مخدوش بدونی؟ اگه اصل معرفت میخوای مخدوش بدونی که اصلا تکون نمیتونی بخوری، حرف نمیتونی بزنی، برای چی کار میکنی؟ برای چی اومدی؟ چی کار داری؟ برای چی حتما میخوای منو قانع کنی؟ برای چی اصلا داری فکر میکنی؟ اصل معرفت رو میخوای تخریب کنی؟ و یه حد مرزهایی داره، توجه کن، حد مرزها رو با توجه داشت. و حالا یه نوسانهایی در یه جایی هست میخوای تشکیل بکنی، اشکال نداره، حالا اونجا هم یواش یواش جلو میری مثلا. و اما قول القائل، این تا اینجا یه بحث. اما بحث دیگر، بحث دیگر این بود که چرا وقتی شما فاعل مختار دارید، فاعل مختار دارید و در مقابلش دو چیز که من جمیع الوجوه مساوی هستن در نظر گرفته میشه، ما اینجا نیاز به مرجح داریم، ولی مرجح نفس اراده است، خود اراده هستش که یکی از طرفین رو چکار میکنه؟ ترجیح میده. حالا علامه میتونست این سوال رو البته مطرح بکنه که یعنی اراده جدایی از انسان این کار رو میکنه، که چیزی شبیه به این رو بعدن داریم. خب این که قطعا اینو نمیخوام بگن، یعنی انسان با این ارادهش یکی از دو جانب رو اختیار میکنه. اگر اختیار رو بخواد از انسان جدا کنه و بگه اختیار خودش یا اراده داره یکی از این کارها رو برمیگذنه، که این به معنای جبری شدن مطلق انسان، انسان در هیچ کاره از اراده داره کار میکنه مثلا، این که قطعا منظور نیست. ولی اینو گفتن ها، اینو در باب خداوند متعال گفتن که در ادامه در ایران میاد. خب پس بنابراین منظور اینه که انسان به حسب اختیارش یکی از طرفین رو و اون چیزی که مرجح هستش و ترجیح دهندهش همین اراده هستش. علامه طباطبایی بیانات اینجا دارن، روح بیانات علامه طباطبایی دو تا نقد ازش در میاد. این عرض میکنم برای اینکه بعد ما گرفتار متن زیاد نشیم. دو تا نقد ازش در میاد. یکی این که ببینید شما وقت میگید اراده ترجیح میداد یکی از طرفین را، بحث در این هستش که اراده تعلق به کدام یک از این اطراف میگیره. فرض این استش که این اطراف من جمیع الوجود چی هستن؟ علی‌السویة هستن. یعنی دقیقاً بحث ما میره تو همونجا. توجه کنید این نکته رو. اصلا شما بگید اراده ترجیح دهنده الف بر ب هستش، 3 تا 4 تا 5 تا یا 2 تا امر هستش که در پیش روی اراده است. شما الان اراده رو دارید. این اراده الان روبروی این دو تا امر مساوی من جمیع الوجود قرار گرفته. چجوری باید اراده به یک از اینا تعلق بگیره؟ همون سوالاتی که ما در بحث قبل کردیم همینجا مطرح میشه. اصلا بحث سر این هستش که ببینید وقتی که اراده میخواد یکی از این دو طرف رو ترجیح بده، یعنی باید تعلق بگیره به یکی از اینا دیگه. اصلا بحث سر اینه که اراده چجوری میتونه تعلق بگیره به دو چیزی که من جمیع الوجوه در واقع مساوی هستن. یعنی ما برای تعلق اراده به یکی از طرفین مرجح میخوایم. خود اراده نمیتواند این نقش مرجعیت رو بازی کنه. یعنی شما خود اراده رو مطرح کنید، باز همچنان این سوال مطرحه، چه چیزی موجب شده که اراده به این تعلق بگیره، به اون طرف مقابلش تعلق نگیره؟ این یک نکته. نکته مهمتر، نکته دیگه ای که از بیان علامه در میاد، ببینید اساسا اراده، ما تو تصورمون این هستش که اراده یه چیزی هستش که خام اینجا وایستاده، تازه الان میخواد به یکی از طرفین تعلق بگیره. الان میفهمم این برداشت غلطه. حالا من این مقداری تقریرش میکنم. اراده جزو حقایق، جزو صفات حقیقی ذات اضافه است. یعنی اصلا اراده بدون تعلق به مراد معنا نداره. شما وقت میگید خواستن، اصلا خواستن مطلق معنا نداره. باید بگید خواستن الف، خواستن ب. اینو میگن مثل علم. علم چجوریه؟ حیات اینجوری نیست، ولی علم اینجوریه. اصلا علم ذاتن درش تعلق به معلوم قرار داده شده، حقیقیه ذات اضافه است. شما نمیدونید که مثلا علم دارم ولی الان منتظرم به چی تعلق میخواد بگیره، معنا نداره این حرف. یعنی علم که شما میگید علم به الف، علم به ب، توجه کنید دکتر، اراده اینجوریه. حالا با توجه به این بحث، شما وقتی مسئله اراده اینجوریه که اراده اینجا واسطه باشه یکی از طرفین انتخاب بکنه، اراده و تعلقش به یکی از این طرفین یکی هستن، توجه کردید؟ یه چیزی غیر از اراده باید بیاد این ترجیح رو برقرار کنه. اگر یه چیزی غیر از اراده نیاد این ترجیح رو برقرار بکنه، اساساً هویت اراده شکل نمیگیره. خب پیش از اون چیه؟ حکمای ما میفرمان علمه. علم هستش که مش علم چی؟ علم به این شی، علم به فایده این شی، علم به تصدیق به این که این در واقع برای ما فایده داره، که از این طرف اینا موجب رجحان میشه و بقیه برای ما فایده نداره. اینا موجب میشه وقتی که اراده به او تعلق، این اراده اصلا اراده به او تعلق بگیره، این جمله ممکنه غلط انداز باشه. اراده محقق بشه. چی باعث میشه اراده محقق بشه؟ علم سابق. علم سابق باعث میشه این اراده محقق بشه. بیانات علامه رو نگاه کنید. و اما قول القائل، قول القائل این اشاره داره به قول دوم که زیر مجموعه اشکال دوم بود. اما قول القائل ان الارادت مرجحتون به ذاتها یتعین بها احد الافعال المتساویه من غیر حاجت الى مرجح آخر، اراده ذاتن ترجیح دهنده استش و متعین می شود به حسب این اراده یکی از افعالی که متساوی استش با هم دیگر، من غیر حاجت الى مرجح آخر. قول دوم این بود دیگه، هیچ مرجحی نمی، خود اراده ذاتن این کار رو می کنه. ففیه، اشکالی که درش هست اینه، ففیه ان الارادت. این حالا اون عبارت رو ما میخونیم، نکته های ظریفی هم در فرمایش علامه هستش، اینا رو عرض میکنم، ولی اون دوتا تبیین رو از دل عبارت های علامه بکشید بیرون. توجه کردید؟ میفرماد ففیه ان ال ارادت لو رجحت الفعل، اراده اگر ترجیح بدهد فعل را، فانما ترجحه به تعلقها بهی، ترجیح میدهد اراده یکی از طرفین رو، یعنی چی؟ یعنی تعلق میگیرد به یکی از طرفین. فانما ترجحه به تعلقها بهی، لکن اصل تعلقها به حد الامور المتساویت الجهات محالان. این اصلا بحث منتقل میشه به اینجا. شما فرض کنید که اراده علت مسئله هستش، خب بین اراده و جایی رو که متساوی من جمیع الوجوه باشه چجوری باید ارتباط برقرار بشه؟ ارتباط برقرار نمیشه. لکن اصل تعلقها به احد الامور المتساویت الجهات محالان، و دعوا ان من خاصت الاراده ترجیح و احد الافعال المتساوی لا مؤثر لها. این معمولا مطرح میکنم، میگن آقا ذاتی اراده این هستش که به یکی از طرفین نسبت بیه. خب میگید به یکی از طرفین، باز اراده تردیدی مطرح میشه، یعنی باز اون استوای نسبت درش مطرح. اگر بگید ذاتی اراده این هستش که بره به طرف فعل، خب بشکال نداره، اینجا مرجع داره و مرجع ذات خودشه. ولی اگه اراده، چون اونا میخوان اراده رو تردید دو تا مقابل داشته باشه، حداقل دو تا مقابل داره، درست ذاتی اراده این هستش که یکی از طرف، اما به کدوم یکی از طرفین؟ چه جوری، چه چیزی موجب میشه که این به اون سمت بره، به سمت مقابل نره؟ و دعوا ان من خاصت الاراده ترجیح و عدل افعال متساوی لا مؤثر، چیزی تش نیست. لانها این از این عبارت توجه کنید که اون تبیین دوم ازش در بیاریم، لانها صفت نفسانیت علمیه. ببینید این اراده یک صفت نفسانیه، البته صفت نفسانی مبتنی بر علمه، لا تتحقق الا مضافتن، من این رو خیلی محور اصلی گرفتم، لا تتحقق الا مضافتن الا متعلق الذی رجع العلم. این اصلا اراده صفت حقیقی ذات اضافه است. اصلا اراده بدون اینکه مرادش مشخص باشه تحقق نمیپذیره، معنا نداره اصلا. این یکم تأمل کنید، بحث جالب و قشنگیه. لأنها صفت نفسانیت علمیه، لا تتحقق الا مضافتن الا متعلق الذی، متعلقش رو کی ترجیح میده؟ نه اینکه اراده اینجا وایستده باشه، حالا علم میگه شما یه فلان یه مدت اینجا وایست ببینیم که من کدومو ترجیح. اینجوری نیستا، اصلا بعد از ترجیح علمی اراده شکل میگیره. ترجیح تازه این اراده ظرفیت شکل پیدا، چون اراده چی؟ می‌فرماد که لا تتحقق الا مضافتن الا متعلق الذی رجعه العلم السابق لها، علمی که سابق بر اراده استش. فما لم یترجح العلم السابق، این بحثی مطرح میکنم، میگن که در غرب این بحث مطرح شده، قبلا عرض کردم، الان متاسفانه در میان برخی از افراد این معنا مطرح شده که اول اراده استش بعد علمه. اصلا سوال، اصلا اراده وقتی میخواد به یه چیزی تعلق بگیره، شما چه بسا منظورشون این باشه که منظورشون این که علم میگیم این علم تحقیقیه فلان مطابق با واقعی، نه، منظور از علم ممکنه وهمی باشه، ممکنه خیالی باشه، ممکنه تقلیدی باشه، ممکنه از شایعات درست شده باشه، ممکنه از خطا باشه، ولی علم باید باشه تا اراده به چیزی تعلق بگیره. اول علم بعد اراده است، نه بالعکسش. ملات تحقق علم الذی رجع العلم السابق، فما لم یترجع العلم السابق متعلق الاراده، لم تتحقق الاراده حتی یترجع بها فعلان. اصلا اراده محقق نمیشه تا فعلی به واسطه اون رجحان پیدا بکنه، اول باید علم سابق این ترجیح را برقرار بکنه. این تا اینجا اشاره داشت به قول دوم و پاسخی که علامه به این قول دوم دادن. یه قول سومی هم مطرح شده بود، قول سوم بود که آقا خداوند متعال عالم به جمیع معلومات و موجودات اینها هستش، خب بعد میدونه که کدوم یک از اینها محقق شدنیه، کدوم یک از اینها محقق شدنی نیستش. در واقع حالا اگه یه وقتی میگفت علم به امکان، بازی داره امکان ممکن بودن اشیا هستش که مرجح اراده فاعل و خداوند سبحان هستش. اگر محال باشه، محال وضعیتی در واقع هستش که در واقع اراده خدا رو منصرف میکنه. اگر ممکن باشه، اراده خدا رو متوجه. پس عامل رجحان چیه؟ عامل رجحان ممکن بودن ذاتی اشیاء، اشیایی که میخوان بعداً متحقق بشن. حالا من در حاشیه این نوشتم که ببینید این قول میتونه تبیین خوبی داشته باشه، در مقابل دفاع هست، اما این شخص میخواد در چه مقامی ازش استفاده بکنه؟ در مقام تفکیک علت فاعلی از معلول خودش، علت تامه از معلول خودش. خب این ترفیع نفسه اشکالی نداره، ولی این که بگیم علت تامه اینجا وایستاده و بعد فاصله انداخته، یعنی چه بسا انسان بگه اصلا این تبیین شما، حالا به تعبیر علامه الان میخواد نقدش بکنه، ولی غلط هستن. چه ربطی به موضوع بحث ما داره؟ موضوع بحث ما چیه؟ ایجاد انفکاک میان علت تامه و معلوله. حالا علامه این نوع ورود نکرده، اصلا این بحث چه ربطی به این دیدگاه داره؟ توجه کرد؟ بله. حالا برگردیم به یه چیز دیگر. آیا میتواند مرجحی که برای علت تامه میخواد شکل بگیره تا معلول رو محقق کنه، حالا تا زمانی هم لازم نیست باشه، توجه، علت تامه رو در واقع تامه بکنه تا معلول محقق بشه، یکی از مرجحاتش چیه؟ ممکن بودن در واقع معلول هستش، اگه کسی این حرف رو بزنه. بنابر برخی از تقریر رو مخصوصا بحث نفس الامین رو میگیم، اینا توجیه پذیره. اما علامه الان همین هم نقد میکنه. علامه میخواد بگه رجحان دهنده احد الطرفین بر دیگری ممکن بودن ذاتی اشیاء معلول نیستش. چرا؟ بیانشون اینه، میگه ممکن بودن اشیاء معلول امکان فرع بر فضای ماهیته، درسته؟ ماهیت یعنی تا شما ماهیت نداشته باشی امکان ماوی نداری. خب ماهیت متفرع بر چیه؟ ماهیت متفرع بر اینه که موجود بشه. تا شما موجود نداشته باشید ماهیتی در واقع ندارید که، وقتی ماهیت نداشته دیگه امکانی که ندارید که. حالا موجود شدن فرع بر چیه؟ بر ترجیحه. تا ترجیح موجود شدن بر معدوم شدن نداشته باشید، موجود شدن ندارید. با توجه به چنین وضعیتی شما میخوای امکان را که 3-4 مرتبه از فاعلی که میخواد فرایند علیت رو پیاده بکنه دور هستش، اون رو مرجع فاعلیت قرار بدید، مرجع فعل قرار بدید. این که اصلا نشدنیه. یعنی یه چیزی که 4 مرتبه متأخره بخواد در مرحله جلوترش چیکار بکنه؟ تاثیر بذاره. حالا اون بحث علمه. عرض کردم یه وقتی بحث علم به اونها رو بگیم عامل ترجیحه، یه داستانه. یه وقتی خود ممکن بودن معلول رو بخوام بگیم عامل ترجیحه. الان بیان طرف رفت رو تو این نکته، اینا رو با هم تفکیک بکنیم. یه عرضی که بنده داشتم اینه که اصلا این بحث چه ربطی به انفکاک پذیر یا انفکاک ناپذیری داره؟ ربطی به اون نداره. باید چیزای دیگه رو زمینه این بحث بکنید تا انفکاک پذیری و عدم انفکاک پذیری معنادار بشه. مثلا میگی که ممکن بودن الف فقط در 500 سال بعده و الا جلوتر نمیتونه بشه، خب این اشکال نداره. ولی صرف اینکه بگی شی ممکن است، خب شی ممکن است، ربطی به بحث ما داره؟ یا حالا علامه قولشون رو کامل نقل نکرده، و اما قول من قال، اون طرح سوم، و اما قول من قال انه تعالی عالم بجميع المعلومات فما علم منها انه سیغ او یفعله، یعنی یفعل خدا او را، و ما علم منها انه لا یفعله او را انجام نمیده، و به عبارت اخرى ما علم انه ممکنن فعله دون المحال، اون چیزی که خدا میفهمه اون ممکن استش، اون رو انجام میده. یعنی این شخص چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ممکن بودن طرف عامل رجحان اوست. چرا خدا او رو ترجیح داد؟ چون ممکنه. نبرید به طرف علم خدا ها، علم فاعل نبرید، چون اون اگر محال بود خب این رجحان پیدا نمیشد، اگر چون ممکن استش خدا او رو انجام میده مثلا. خب ففیه، بله آره، میخواد بگونه که در جانب فاعل نیست. چه چیزی موجبه؟ نه که نبوده، یه سری عامل‌های رجحان در فاعله، ولی یه چیزی که او رو رجحان میده بر مثلا عدمش، ممکن بودن او هستش. ترجیح ممکن، امکان قول سوم اینه، ممکن بودن ذاتی شی رو به عنوان عامل مرجع مطرح کرده. توجه کردید؟ یعنی چرا؟ خب این میتونه در ازل باشه، اصلا فاصله مقاری نیافته، شی چون ذاتا ممکنه من اون رو انجام میدم، تمام شد رفت دیگه، ولی همیشه با هم هستم. نه علم فاعل نه، بحث این نیستا، خود اون ممکنیت عامل رجحانه. بله اگه ممکن نباشه طبیعتا علمم رخ نمیده، یعنی خود اون ممکنیت رو در عامل رجحان قرار میده، لذا اشکال علامه الان وارد میشه، ولی اصلا اشکال علامه وارد نمیشه. اگه بحث علم مطرحه این چیز دیگه میشه، میره. و چرا میدونه در باب خدا؟ چرا میدونه؟ چون واقعا ممکنه. توجه کن، پس عامل رجحانش ممکنیت واقعی و بعد علم. حالا علمشو مطرح نکرده، الان رفته توی فضای ممکنیت خود شی رفته. حالا این بدین تو ذهنتون باشه، یه چیزی در ذیل میاد تو نعم، ممکنه که ذهنتون به اون سمت رفته باشه، چه بسا متکلمینم همون خلط موجب مشکلاتشون شده، چون متکلمین گرچه متکلم موزه باشه یه چیزی هم داریم و اون نسیم کل عالم رو حادث زمانی میدونن، یه تلاشی همه برای همینا برای کل عالم کردن، ولی اغلب اون چیزی که در ذهنشون رهزنی ایجاد کرده جزئیات عالمه. توجه؟ مثلا میگن خداوند متعال، مثلا فرض کنید که اونا که هنوز زن نگرفتن میگن بچه ما کو بس، اگه خدا علت تامه همه چیز بس بچه کو، نوه ما کو، نمیدونم نتیجه ما بس کو. توجه کردید؟ رو بغیر نمیگه، ندیده و نشنیده و اینا نمیگه. توجه کردید؟ خب اونا بس کجا هستن؟ اگه خدا علت تامه هستش بس اینها چرا متحقق نیستن؟ و این هستا، یعنی ناخود، ولی اون نکته هم اینا دارن، تصویر دارن که کل عالم حادث زمانیه، این جریان راجع به کل عالم هم دارن پیاده میکنن. و اما قول من قال کذا و کذا ففیه ان الامکان لازم الماهیت، امکان لازمه ماهیته، و الماهیت متوقفتون فی انتزاعها علی تحقق الوجود، ماهیت هم متوقف است در انتزاعش بر تحقق چی؟ وجود. تا شما وجود نداشته باشید ماهیت نخواهید داشت، و وجود و شی متوقف، این کلمه انتزاع و ماهیت اینا رو اینجا هم توجه داشته باشید که خارجی بودن این معنا روشن بشه، متوقف بر انتزاعش بر تحقق وجود، و وجود شی متوقف است بر ترجیح مرجعه، یعنی مرجعه بیاد رو ترجیح بده. فل علم بالامکان متأخرا عن المرجح به مراتب. حالا علامه تو این کلمه علم رو آورده، اون چیزی که مرجع است در نگاه اینا ممکنیتشه. حالا بحث اگر علم مطرح بکنید، من این توجه نداشتم، اگر علم مطرح، خود علم متفرع بر امکانه، امکان متفرع بر چیه؟ بر ماهیته، ماهیت متفرع بر وجوده، وجود متفرع بر ترجیحه. در چندین مرتبه باید در واقع بر قبل خودش تأثیر بذاره. اینجا علم هم آورده، فل علم بالامکان، علم الهی به امکان متفرع بر همه این فراینده، متأخرن عن المرجح به مراتبه، متأخر از مرجح ازش به چندیم. نفس الامر رو مطرح بکنیم، این نقد علامه وارد نخواهد شد، ولی اگه نفس الامر رو مطرح نکنیم، همین فضای تحقق امکان شی، امکان شی بعد از تحققش، تحقق شی وقتی شد تازه ماهیت و امکانش اینا، بعد علم تازه به او تعلق میگیره. این سبکی میفرماد فل علم و بل امکان متأخران عن المرجع. من اینجا ذهنش در واقع حاشیه که نوشتیم این استش که اون چیزی که علامه اینجا باید بگه این استش که اصلا این بس ربطی به انفکاک علت از معلول نداره. در حتی اگر ما این تر رو هم بپذیریم، اون یه بحث دیگه ای هستش، لوازم خاص خودش رو داره. حالا الله میخواد اینجوری را بگیره، فل علم اثبات عدم انفکاک هم میکنه که تنها علتش ممکن بوده، حتی ممکنه که نه، اثبات عدم انفکاک باید از راه های خودش بره، اثبات بیده بکنه چه کنند اثبات هم بیده ممکن تنها علت، نه تنها علت نیست، یکی از مرجحات ایشون داره، یکی از خود فاعل هست، چیزای دیگه درش وجود داره، مونده که ببینید چی ممکن است چی ممکن نیست. توجه کردید؟ ما باید توضیح بدیم تو این فضا چرا شما به انفکاک رسیدید. خب خدا که ازلیه، علمش هم ازلیه، مثلا بر فرض مثال، خب اینو میتونه اصلا منفک نباشه، اصلا ربطی به انفکاک نخواهد داشت. نه اینا نمیخواد، این سومی نمیخواد مرجع داشتن رو بزنه، میخواد بگه مرجع از قول اول فقط گفت مرجع نمیخواد، قول دوم گفت مرجع خود اراده است، قول سوم میگه مرجع میخواد ولی مرجع چیه؟ ممکنیته. قول چهارم میگه مرجع داره ولی مرجع مساله و مفاسده. توجه کردید؟ ما اینا رو داریم بحثی میکنیم. فل علم بالامکان متأخر عن المرجع به مراتب. این باز تصحیح میکنم، اگه خود ممکنیت باشه، این یه بحث داره، علم به ممکنیت رو هم جناب علامه میخواد بگه بعد از در واقع فضای امکان شکل میگیره. علم به امکان که علم به مرجعیت هستش، بعد از تحقق پذیری امکانه. امکان در کجا؟ در واقع. من عرض کردم اینا قابل نقد میتونه باشه. معقول ثانی ماهیت، ماهیت هم که بعد از وجود محقق میشه، وجود هم که بعد از ترجیح محقق میشه، ترجیح که شکل میگیره بعد از اینکه علم به امکان داشته باشیم. پس اگر امکان را فقط مرجع بدونیم، یعنی چندین مرتبه با چیز باشه در قبل از خودش تأثیر بذاره، باید تو علم تأثیر بذاره، بعد علم بیا ترجیح بده، بعد از ترجیح باید چی بشه؟ وجود پیدا بکنه، بعد از وجود باید ماهیت داشته باشیم، بعد از ماهیت امکانه. باز همون بحث اینو توجه داشته باشید، درسته علم رو دخیل میکنه، باز اون مرجع نهایی رو چی میدونه؟ ممکنیت شی میدونه. یعنی تا شما ممکنیت شی رو نداشته باشید، علم به او معنا نداره، علم به او نباشه ترجیح معنا نداره، ترجیح نباشه وجود معنا نداره، وجود نباشه چی؟ ماهیت معنا نداره، ماهیت نباشه چی معنا نداره؟ امکان بودن، ممکن بودن معنا نداره. تازه در حالی که ممکن بودن دازی میخواست چیکار بکنه؟ علم رو، بستر علم رو فراهم بکنه. بخونیم این تمام میشه، فل علم بالامکان متأخران عن المرجح به مراتب. علم به امکان متأخر از مرجح به چندین مرتبه. این مرجح چیه؟ مرجح ممکنیت ذات شیئه که علم به او تعلق میگیره. بعد ترجیح برگشتیم برمی خودمون اول، درسته که در نهایت مرجحیت میشه اون امکان. درسته علم مطرح شده، ولی علم به عنوانی که اول باید در واقع ممکنیت باشه تا علم بهش تعلق بگیره. اینا بس در نهایت این قائل چه چیزی رو مرجح میدونه؟ ممکنیت را. حتی علم را هم که موجب ترجیح میشه، تابع اون ممکنیت میدونه. کنه دو هم تغییر برگشتیم. فل علم و بالامکان متأخران علم مرجح به مراتب، فلا یکون و مرجحا. پس نمیتونه چیزی که چندین مرحله از مرجح واقعی که همون علم الهی باشه متأخر هستش، او باشه مرجح که همون ممکنیت شی باشه. این تا اینجا قول سوم، تا برسیم به قول چهارم که بحث مساله و مفاسد ان شاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه فقرم در واقع متأخر، اون فقر که واضح‌تر متأخره، فقر وجودی بعد از موجودیت، این موجودیت شیه، این موجودیت که نمیتونه مرجع ترجیح‌دهنده وجودش باشه که ما داریم مرحله قبلش رو داریم کار میکنیم. اگه فقر وجودی بگیرید داستان بدتر میشه. ما بر اساس امکان ماوی ممکنه با نفس الامر و اینا یه جوری درست بکنیم. توجه کردین؟ نه، ترجیح بلا مرجع محال، چون در واقع بر میگرده به یک نوع ترجیح بلا مرجع. آره آره آره. بله بله، اینجوری میگن.
اینجوری میگن
حسال همین. شما که با علم و اراده، یه وقتی میگید با علم و اراده، همون طرح حکما رو میگید، یعنی علم دارید به فایده داشتنش، تمام مرجعات رو دیدید، صحنه آخر اراده رو میارید، کار تمام میگه، 100% میشه میشه. خب این که حرف حکما است. ترجیح بلا مراجعه یعنی چی؟ یعنی دو چیز مساوی الاستوی است. علم به شما نمیگه کدوم بهتره کدوم بدتره، هیچی نمیگه، می کاملا مساویه، ولی اراده میتونه یکی رو ترجیح بده.
میدونم اون یعنی ما اصلا تو ترجیح نمیدی، ترجیح رو میده نه ترجیح. اینا اینو
میخوام بگم، نه اینکه بدتر ما از من میخوام اختیار رو درست کنن. توجه کردی؟ اون دست کم حرف اونا این نیست، یه وقتی ممکن
من اینو میخوام بگم، این اختیار رو میدن، من اختیار رو قبول دارم، اما اینی که من یه چیزی رو اختیار کردم به معنی نیست که من یه چیزی رو ترجیح دادم. ترجیحی رخ داد که من یه چیزی رو اختیار کردم.
اون که بدتر، آقا ترجیح چرا اتفاق افتاد؟ ترجیح رو شما جوری دیگه دارید معنا میکنید. ها ترجیح رو
نداره، خودم میدونم اشکال داره. میخوام بگم ببین اینا میخوان بگن ترجیح مراتب
شما ترجیح رو یه چیز دیگه معنا، ترجیح یعنی من بدون اینکه آگاه باشم یه اتفاقاتی در من میفته. نه اون اتفاقات خب علل خودش خودشو داره. که قطعاً این نمیگن، چون بخاطر اینکه اول اون ترجیح سابق که نه اینکه قانون علیت قبول نداره، اونم یه علت خاص خودش رو یه ترجیح خاص خودش پیدا میکنه.
من نمیخوام بگم رفتی نداره، میخوام بگم اتفاقا ترجیحات رو مجموعه از
ترجیح این ترجیح رو بردارید این رو، چون این خراب میکنه کار رو. چون ترجیح منظورتون چی از ترجیح؟ یعنی من دخالت نداشتم در اونا.
آره،
این که ترجیح نمیشه که، ترجیح من غیر مرجع یعنی علیت رو میخوای تخریب کنی. یعنی اونا خودش علتهای خاص خودشو داره، مثلا پدر، مادر، محیط، خدا، نمیدونم ملائکه، استاد.
هر اتفاقی میفته، هر اتفاقی میفته نهایتاً یک گزینشی رخ میده، نه اینکه من اون رو رخ بدم.
یک مرا به یه سمتی میبره که در نهایت من ترجیح میدم.
نه، اونا میگن نهایت مرا به یه سمتی میبره که من اختیار میکنم. من ترجیح ندادم، من اختیار کردم.
اختیار ترجیح دیگه، فرق نداره.
همین
میخوام
بگم،
نه نه، من چون چیزی نداره، اصلا نیازی نداره این کار رو بکنن. اصلا اختیار همون ترجیح دادن، اراده همون ترجیح دادن یکی بر دیگری، یک چیز بر دیگری. اختیار، اراده، ترجیح همه یک چیز هستش. منتها بحث این هستش که میگه این ترجیحی که ما میدیم در شرایط علسویه، با اینکه علم هیچ کدوم رو ترجیح نمیده، نمیگه این بهتر از اونه، اراده میگه من میتونم این رو انتخاب بکنم.
درسته. حالا اونا برای درد هر شما با چی بگن؟ میگن
ببین، میگه
من
بار
مقدار در هر اختیار ترجیح هست.
من
اونا میخوام
اختیار که ترجیح حتما نمیگن در این ترجیح نباشه. مگه میدونی ترجیح نباشه؟ مرجح لازم نیست باشه، نفس اراده مرجحه.
آره، مرجح یعنی مرجحش خودم نیستم، لذا من که فاعل مختارم، من مختارم ولی مرجح نیستم. اینا میخوان اینو بگن.
بعید میدونم اینا لاغل نمیگن،
اگر این باشه برچ داره چی و برچش چیه؟ بگن مرجع نیشتم ولی ترجیب رو میدم، من مرجع نبودم.
خیلی اصطلاحات قاطی شد اینجا، این دستگاه من متوجه نمیشم، چون شما تو یک فضای ترجع اینا رو درست، ترجع یعنی یه چیزی که علی‌السویه هست بدون هیچ عاملی یه دفعه بپره به یه سمت.
آره،
این یه ترجع.
من ترجع
همینو منظورم، من همین اصطلاح استفاده کنم.
ما یه ترجیح داریم، ترجیح دیگه فرقش که واضحه. ترجیح یعنی به حد گزیده شدن برسه، ترجیح یعنی
نه ترجیح
بکنن،
نه به حد بود. ترجیح یعنی رجحان عهد و طرفین بر دیگری بدون دلیل.
درسته، حالا یه فایلی داره دیگه، به کسی که
نه فایل نداره دیگه، ترجیح بلا مراجعه فایل نداره.
ما این مراجعه ترجیح، تفاوت ترجیح و ترجیح چیه؟ همونش که شما میگیدن همون رو میگیم اونو خواهد بگن که اختیار من نتونستم
حالا باید مباحثه بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. آره باز تو اینجا توجه پیدا کردید، من اول دیدم علم گفتم نکنه علم رو میخواد مرجع بکنه. بله علم مرجع است، علم به خاطر ممکنیت مرجع است. پس مرجع نهایی که اینا میخوان بگیرن چیه؟ همون ممکنیته. ممکنیت مرجع است، یعنی ممکنیت باعث میشه که علم به او قرار بگیره. علم میاد ترجیح میده، ترجیح میاد وجود میده، وجود میاد ماهیت میده. نه اون چون واقعیت نداره. چی واقعیت نداره؟ باید چیزی باشه که در واقع در واقعیت. خب علم قبل از ایجاد به در واقع حقایق وجودی و کمالات وجودی اشیا در متن خودشه. این در واقع علم به علته، اون تو فرایند علته، اون دیگه برنمیگرده به شی. امکان نیست از اونجا که اینجا، یعنی من چون دارا هستم، علم به وضعیتی که من دارا هستم، این موجب، یعنی این فرایند فعالیت رو سامان میده. این آقایون بحث رو بردن توی چی؟ شی خارجی. علمی که سابقه بر وجود هستش، اون علم به کمالات موجود اشیا در ذات حقه، اون در واقع علم به قابلیت‌های خوده، این قابلیت‌های خودشه. این علم به اشیا به معنایی که الان اینا در نظر میگیرن نیستا، اون رو علامه مخالف نیست. اون علامه مخالف اینه میگه من این قابلیت‌ها رو دارم، میرم به طرف بروزش، این اشکال نداره. این آقایون میخوان بگن نه، ماهیت شیء خارج از ذات پروردگار چون ممکنه علی السویه هستش، این موجب میشه که خدا ترجیح بده انجامش رو از انجام ندادن نشه. بس اینجاست. من عرضم این بود که اصلا این چه ربطی به انفکاک داره؟ حالا یه طرحیست در باب ارتباط حق با خلق، این طرح قابل بررسی، یا نقد بکنیم یا قبول کنیم یا دفاع کنیم یا رد کنیم، این بحثا که شده. ولی چه ارتباطی به بحث انفکاک داره؟ هیچ ارتباطی به بحث انفکاک نداره. نماز دوم رو برسیم حداقلش.
ذهنشون چیزی نبوده که امکان تحتاجت، ذهنشون نبوده که امکان رو اول گرفتن.
درسته. خب اونجا هم الله ممکنه این بحث بگه این چجوری میشه، مثلا تحلیلیه دیگه. تحلیل بعد از تحقق شما میتونی تحلیل کنی، شما بعد از اینکه محقق شد میتونی تحلیل بکنی این معنا را. قبل از وقوع چجوری میتونیم حرف بزنیم؟ این بعد از وقوعه، ولی قبل از اینکه واقع بشه چه فرایند فاعل چجوری میخواد مترجم بده؟ چون بحث اختیار مال قبله، الان میخواد اختیار کنه چی رو باید در نظر بگیره. اونی که ما میگیم الماهیت رو هم کند بعد آجد، بعد از اینکه تحقق پیدا کرد ماهیت رو منفک می تحلیل میکنیم، میگیم این اتفاق میفته. به نظرم میشه، یعنی من منافات نداره این دوتا بحث با هم منافات ظاهرا نداشته باشه.